بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، وجود خدا، توحید. صفحه 73. 1. خدا به عنوان قلمرو بایستی. خداوند به عنوان ایده و احساس و ایمان و فلسفه و از هر نوع دیگرش تا آنجا که خدای بشر است، خدای بایستی هاست. اول بدین لحاظ که انسان همواره خداوند را به عنوان آخرین چیزی که باید وجود داشته باشد کشف کرده است. و این باید دقیقاً حاصل همان باید وجودی انسان است که ناکام شده است و نباید به بار آورده است. یعنی انسان به میزانی که از اثبات خیش ناکام شده به اثبات وجود خدا رسیده است. چون من نتوانستم باشم، پس خدا حتما باید باشد. در اینجا جای خالی وجود انسان است و خلیفه عدم بشر است و از عدم انسان پیدا شده است. و اما جنبه دیگر این بایستی آن است که هر کجا به میزانی که خدا پیدا می شود فقط مظهر بایستن هاست و ضد اراده بشر عمل می کند تا گویی عدم را به وجود آورد و گویی این همان امر به وجود آمدن است، امر کن فیکن. یعنی به میزانی که بشر خودش از تحقق اراده خود و از انجام بایستی های اراده اش مایوس و ناکام گردید و نتوانست به امر خودش لباس عمل بپوشاند و اراده اش را ثابت کند و تعیین بخشد، خدا پیدا می شود و اینک او به اراده بشر امر می کند که چنین باش و چنان باش. یعنی خدا حاصل انهدام اراده انسان است. این خدای ناتوانی های بشر است، خدای عدم انسان. به همین دلیل این خدا همواره در سختی ها و بدبختی ها و هنگام پیری و مرگ پیدایش می شود و به داد آدم می رسد. این خدا وارث نادانی و ناتوانی و مرگ و نیستی بشر است. این خدای نابودن انسان است و فی الواقع هم وجودی آشکار ندارد. این خدا دقیقاً همان عدم است که در مواقع اشد سختی ها خوانده می شود تا انسان را از این وجود درمانده‌اش نجات دهد. در اینجا ای خدایا دقیقاً همان ای نابودی است. ای عدم، بیا مرا دریاب و وجودم را از من باز پس گیر. پس این خدای وجود انسان نیست و بلکه ضد حیات و هستی است. این خدا و خداجویی همان عدم و عدم پرستی است و لذا در صفات و احساساتی که انسان از او دارد تماماً قهار و جبار و بیرحم و ضد بشر است. یک دشمن کامل است که انسان به او پناه می‌برد تا از شر خودش برهد، از شر وجود. این خدای قهار و خدای نابود سازی است و فقط به سراغ کسانی می رود و از نفس کسانی سربر می آورد که طالب نابودی خود شده باشند. این خدا همان نام ضد اراده است که از فروپاشی اراده بشر پیدا می شود. این پرستش ضد تمامیت خیشتن است، پرستش ضد اراده و عشق و آرمانهای خیش و پرستش نابودی خیش. پس پاسخ این سوال که اصلاً چرا خدا باید وجود داشته باشد این است که زیرا انسان نمیتواند وجود داشته باشد و یا لااقل این که زیرا انسان نمیتواند صاحب وجود شود و وجود را تماماً احساس و دریافت نماید. یعنی انسان نمیتواند بار وجود را بکشد. یعنی انسان استحقاق وجود ندارد و لذا از خدا می خواهد تا او را امر به وجود کند، یعنی اراده کن فیکن را در او القا و جاری نماید. ولی گویا که تا انسان طالب عدم خود نشود و عدم خود را باور نکند و این وجود فرضی و آریه‌ای را پس ندهد، طالب خدا نمی شود و خدا را نمی یابد. این وجود فرضی و آریه‌ای که ماهیتاً ضد وجود است، همانا اراده بشر است و همانا حضور خدا در ذات بشر است. این اراده هم حاصل این حضور است. ولی انسان هرچه تلاش می کند که این اراده و وجود قرضی را از آن خود کند، موفق نمی شود و آنگاه هست که آن را پس می دهد و این همان جریان خداخواهی بشر است. یعنی آنگاه که انسان موفق نمی شود، خدا را تبدیل به خود نماید و کاملا پوچ و مایوس می شود، او را صدا می کند که معنای این ندا آن است که خدایا از من برو، دست از سر من بردار. این همان عدم خواهی است که به صورت خدا خواهی بیان می گردد و در واقع نفرت از خدا و وجود است و عین کفر محض است. یعنی انکار خداست که جبران روی به خدا می کند. آنگاه که انسان در جنگ با یک خصم شکست می خورد و در اسارت او می آید، از او ملتمسانه می خواهد تا او را بکشد و راحتش نماید. این عین جریان خدا خواهی های بشر در انواع و درجات گوناگون می باشد. یعنی آن را که انسان عمری دشمن خود می دانست و نمی دانست که نامش چیست و تمام عمر با آن می جنگید، به هنگام ساقط شدن و زیر تیغش قرار گرفتن می شناسد و این دشمن قسم خورده را تنها دوست و ناجی خود می یابد. آنگاه که انسان می گوید ای خدا، کل این معنا و احساس شدیداً دیالکتیکی حضور دارد و بارز می گردد. در اینجا خدا را می شود دشمن ترین دوست و دوست ترین دشمن دانست. وجود عدم و عدم وجود، خدا به لحاظی همان ایمان کفر است و کفر ایمان. صدیق انکار گویی که خدا همانا دوستی و یگانگی وجود و عدم در انسان است. آنگاه که وجود در انسان با عدم دوست شود، این دوستی همان خداست. و گویی خدا هم در انسان جز متحد ساختن و دوست نمودن عدم و وجود کاری ندارد و در این دوستی است که حضور می‌یابد. گویی که خداوند در نیمه اول عمر با القای اراده‌اش در بشر انواع تمایلات و آرزوها و تلاش‌ها را پدید می‌آورد و انسان را به سوی تحقق آن ترغیب می‌کند و گام به گام مأیوس و ناکام و پوچ می‌سازد. در این فاز بالاخره انسان موفقیت‌هایی هم دارد و به کام رسیدگی‌هایی که جملگی به وی احساس وجود می‌بخشد. ولی در اوج این احساس است که به ناگاه همه چیز بر سرش می شکند و وارونه عذاب در می آید و اراده‌اش را نابود شده می یابد و لذا آرزوی نابودی و مرگ می نماید. در این مرحله است که باز خدا به صورت احساس و آرزوی عدم در انسان رخ می نماید و فقط در این فاز دوم است که انسان خدا را می شناسد و او را به نام می خواند، در حالی که در فاز اول انسان همواره خود را می شناسد و می خواند و خدا در او اگر هم باشد یک ایده تعارفی و تشریفاتی و ریایی است و ریشه ای ندارد و اساساً یک آموزه وراثتی و القایی اجتماعی و بیرونی می باشد، نه درونی. ولی در فاز دوم است که خدا از اعماق درون فرد پیدا می شود و کمترین شباهتی با آن خدای بیرونی و تاریخی و تبلیغی ندارد و راز و دلیل وجود می شود و بی او نمی توان زیست، هرچند زیستنی دردناک و بس تلخ است و همواره با آه و ناله و اندوه توأم است و دست انسان را از درون گرفته و کشان کشان به سوی مرگ و فنا میبرد و به او میگوید ما ترس، من با تو هستم، نابود نخواهی شد. هیچ کس بدون این خدا نمیتواند بمیرد، چه کافر جاهل و چه مؤمن عارف. آنگاه که یکی از شما می میرد و او را در میان گرفته اید، من بیش از شما به او نزدیکم. قرآن پس خدای بایستی در واقع هیولای انحطاط و تباهی و شکست و پستی و داغ و فراق و مرگ و نیستی است و تماماً قهار و بیرحم است و در واقع خدای شر است و از بطن اشد انکار و کفر و خودپرستی سر بر می آورد و خود بشر را متلاشی می سازد و بشر چاره‌ای جز تسلیم ندارد. این همان خدای کفر و کافران است که عموماً در پشت آسمان است و هرگاه که پایین می آید جز شکست و شر و عذاب آید کافران نمی سازد و این خدای بی خودی و بی ارادگی و عدم بشر است. دو، خدای قلمرو به هستی. حریم خود در هر بشری از دیدگاه خودش همان قلمرو به چیزها و امیال و اعمالی است که خوب و زیبا و مفتخرانه و عزیز و مفید نامیده می شود، یعنی قلمرو به خیر. همانطور که برای عامه بشر هر آنچه شر و مضر و بدبختی و رسوایی نامیده می شود از طرف غیر تلقی می شود که آخرین غیر هم خدا نامیده شده است که فقط عذاب نازل می کند و در واقع به میزانی که خود چیزی جز نیکی و فایده تولید نمی کند، خدا هم جز عذاب تولید نمی کند. این خدا محصول آن خود است. چنان خودی جبران چنین خدایی دارد، خودپرستی از همین بابت است. از چنین خودی خدا بسیار بسیار دور است و هرگاه نزدیک شود فقط بدبختی می آورد. یعنی هستی نقد فرد را برایش باطل می سازد و زهر می کند. آن هستی که قلمرو به خود است. عواطف، مالکیت ها، اسم و رسم ها، لذت ها و عزت های حریم خود که مبلد خود است و با ابطال این حریم است که خود باطل می شود و این باطل کننده همان خداست، آنگاه که هیچ مقصر دیگری یافت نشود. خدای چنین خودی آخرین مقصر و آخرین دشمن من محسوب می شود. این خدا دعوت به نیستی می کند که همان ابطال من و حریم‌های سازنده آن است. این خدا در نزد من همواره ظالم است به همان شدت که من مهربان است. چون این منی هرگاه که خدا را صدا کند با نعره و فریاد و غضب صدا می کند به هنگام وقوع وقایع ابطالگر من. این نعره هستی من در مقابل نیستی من است، آنگاه که نیستی را قدرتمند تر از هستی می‌یابد. انسان به میزانی که منش به کام می‌رسد و احساس قدرت و عزت می‌کند، می‌پندارد و چنین احساس می‌کند که حتی مرگ هم قادر نیست به وی نزدیک شود. و این احساس خدایی است و جاودانگی و طبیعی است که چنین پندار و احساسی تا چه حد کاذب و مالی خولیایی می باشد. در قلمرو به هستی فردی بشر خود همان خداست و آنقدر چنین امری مشتبه می باشد که این واقعیت تصور می شود و انسان نمی گوید من خدا هستم، زیرا با چنین گفته و یا پنداری هنوز بین من و خدا فاصله است و این دو یکی نیست. همانطور که هیچ کس در نزد خودش هرگز خود را با نام خود به یاد نمی آورد و مخاطب نمی سازد. علت حقیقی این یگانگی آن است که واقعاً هم ذات و اراده و افعال خود همه از خداست. کاذب بودن این یگانگی و دلیل ابطال پذیریش عدم معرفت بر این حقیقت است و نیز این امر که انسان کل جهان و بقای زندگی فرد را دو شقه نموده است و خیر را از خود و شر را از غیر می داند. انسان اگر همه را از خدا بداند و یا این که همه را از خود بداند، در هر دو حالت انسانی موحد است و ابطال ناپذیر. زیرا انسانی می تواند واقعا همه خیر و شرهای زندگیش را از خود بداند که خدا را در خود یافته باشد و انسانی همه را از خدا می داند که خود را در خدا یافته باشد و این هر دو واقعی واحد است و فقط بیان منطقیش متضاد می نماید. و چون این مقامی به معنای صلح و اتحاد بین وجود و عدم است، هستی و بایستی. انسانی که در قلمرو اراده خود هستی یابد، این هستی همواره باطل شونده است و امر به بایستی می کند که بوی نیستی می دهد. ولی انسانی که در قلمروی ابطال ارادهش، یعنی در قلمروی نیستیش هستی یابد، این هستی برتر و جاودانگی است که عین واقعیت جهان است زیرا در کمال ابطال ارادش اراده‌ای برتر می‌یابد که این اراده همانا یگانگی اراده انسان و خداست. خدایی که از قلمروی بایستی اراده فرد پدید می‌آید، مخلوق این اراده است و مخلوق همواره کافر است نسبت به خالقش، همانطور که فرزند نسبت به والدین. ولی خدای قلمرو دوستی بین وجود و عدم که سربرآورده از نیستی پذیری اراده است، خدای خالق است و به انسان بسیار مهربان است. 3. مسئله یگانگی و وحدت. یگانه پنداری جهان هستی از محوری ترین و ذاتی ترین تلاش عقلانی بشر بوده که از خدمتی بسیار برخوردار است و در متفکران بزرگ به صورت آرمان و آخرین تلاش عقلانی متجلی شده است که مکتب وحدت وجود تحت عناوین گوناگون در سراسر جهان یکی از ماندگارترین حاصل عقلی بشر در تاریخ است که نام دیگرش عرفان یا تصوف می باشد که غایت عقل و دین محسوب شده است. این فکر و تلاش فکری از مصر باستان تا تمدن منقرض شده ازتک و مایا در آمریکا تا شرق دور و مذاهب هندو تا مسیحیت و جهان اسلام امتداد یافته است و فقط در طی این چند قرن اخیر و دوران تمدن تکنولوژیکی است که این تلاش و فکر متوقف شده و در نزد متفکران بزرگ اهمیت قدیمش را از دست داده است. آخرین کسانی که در تمدن جدید در این وادی تلاشی به جا ماندنی کرده اند، اسپینوزا و هگل در اروپا بودند که بر اساس عقلانیت علیتی و دیالکتیکی محض و با استفاده از خرد علمی ریاضیاتی فلسفه وحدت وجودی بنا نهادند که البته هرگز آن روح و خروش و جذابیت معنوی و اشراقی مکاتب قدیم را ندارند و لذا فقط مورد توجه افرادی اندک آن هم در حد کاربرد آکادمیک قرار گرفتند و هرگز به صورت نوعی فرهنگ و عاطفه معنوی در نیامدند و علت آن یکی بیان ثقیل فنی فلسفی می باشد و دیگر عدم حضور عنصر عشق است که این دو فلسفه را جامد و بیروح ساخته است و چنگی به دل نمی زند. در این هر دو فلسفه با همه تفاوت‌های آشکاری که دارند، خداوند خود جهان هستی است و اسیر در آن می باشد و خردمند مطلق و خشک و بی‌عاطفه می نماید که اسیر اراده و علم خود می باشد و از آن رهایی ندارد و محبوس در خیشتن است و هیچ چیزی در ورای جهان هستی وجود ندارد و آنچه که عروج و خروج و رستگاری عرفانی نامیده می شود در این دو فلسفه مطلقاً ممکن نیست و شاید دوتا از جبری ترین فلسفه وحدت وجودی باشد که در تاریخ پدید آمدند. در فلسفه اسپینوزا خداوند همان علم هندسه است و در فلسفه هگل هم خداوند خود دیالکتیک است. این چیزی نیست که آنها بگویند، ولی نهایتاً از این دو فلسفه برای خواننده‌اش تداعی می شود و احساس و ادراک دیگر و برتری از خداوند باقی نمی ماند الا یک کلمه محض و توخالی. هر دوی این فلاسفه تلاش فراوانی کردند تا برای اختیار اراده بشری نیز جایی در این نظام پدید آورند، ولی جبر علمی اراده خداوند به قدری مسلط است که این اختیار را مبدل به یک اختیار کودکانه در حد بازی کردن می سازد، آن هم در حصاری بس تنگ که آن هم تحت اراده مطلق و ازلی خداوند است که حتی خداوند را هم بر بیخ خودش نموده و قادر نیست که دست از پا خطا کند و کمترین تغییری در اراده خود پدید آورد، وگرنه کل جهان فرو می پاشد و نابود می گردد، از جمله خود خداوند. البته اگر عارفان و فلاسفه قدیم هم مکتب خود را بر عقلانیت و علویت و علم بنا می کردند، بدون تردید چیزی بهتر از فلسفه اسپینوزا و هگل عذاب در نمی آمد. رندی آنها یکی این بود که با زبان استعاره و مثل و شعر مبادرت به بیان توحید می نمودند و جنبه علمی و عقلی فلسفشان نیز تحت شعاع این منطق فوق علیتی و اسطوره‌ای قرار می گرفت و افسانه وار می شد که البته این شیوه بیان فقط با ورود عنصر عشق الهی ممکن شده است و لذا وحدت وجود قدما اکثرا یک واقعی عاشقانه است و عشق هم هیچ دلیل و علتی نمی پذیرد و خودش علت خودش می باشد. در جهان اسلام آخرین فیلسوفی که مبادرت به تدوین فلسفه وحدت وجودی بر اساس اعتقاد شیعی نمود ملا صدرا بود. هرچند که فلسفه او بسیار عقلانیتر و علمیتر از فلسفه وحدتی پیشینیان بود و عنصر عشق را علناً وارد فلسفه اش ننمود، ولی با وارد ساختن جلوه رحمانیه پروردگار در این مکتب و آن را عین وجود ازلی قرار دادن، عملاً معنایی مشابه عشق را در مکتب علمی عقلی خود وارد کرد و لذا مکتب او نیز نهایتاً اسطوره‌ای و سمبولیک شد. به خصوص با بیان بقایت ثقیل و فنیش این امکان تا امروز پدید نیامده که وارد فرهنگ عامه شود و حتی در میان خواص مدرسه هم بسیار اندکند که آثارش را بخوانند و یا از آن سر درآورند. از آنجا که مکتب ملا صدرا نه تماماً عقلانی و نه تماماً عاشقانه است، یک ماهیت برزخی دارد که حتی از مکتب اسپینوزا و هگل هم کمتر جذابیت پدید می آورد و چنگی به دل خوانندهش نمی زند، حتی اگر آنجا فهم نماید. مشکل ذاتی دیگر فلسفه ملا صدرا این است که بر اساس ایمان و مخصوصاً ایمان شیعی قرار دارد و لذا غیر شیعه را جذب نمی کند و حتی شیعیان مؤمن را هم دچار تناقض عقلی می سازد. همانطور که یکی از مهمترین مباحث فلسفهش یعنی معاد، حتی علمای فیلسوف مشرب شیعه را هم دچار تناقض می سازد و از آن بحث در می گذرند. مسئله اصلی توحید و مکتب وحدت وجود این است که آیا از طریق عقل و علم و استدلال علیتی می توان یگانگی را به اثبات رسانید یا نه؟ تجربه تاریخی فلاسفه در این وادی پاسخی منفی به این امر داده است و تلاش‌های عقلانی حاصل از این اثبات عموماً منجر به نتایجی کافرانه و جبری شده است که به لحاظ عقلی و عملی یک تذبذب و نفاق عظیم را پدید می‌آورد. به همین دلیل فلسفه‌های وحدت وجود کمتر مبادرت به استخراج یک فلسفه اخلاقی برای بشر می‌نمایند و یا اخلاقی به غایت مذبذب پدید می‌آورند که جای هر بازی و فریبی را داراست، زیرا همه این تلاش‌های فکری ذاتاً در صدد گشایش راه نجاتی برای بشر است و عدم ارائه یک نظام اخلاقی برتر و عملی تر تضاد ذاتی با این نوع فلسفه ها دارد. مگر اینکه فلسفه مخصوصا توحیدی مدعی شود که رسالتش بشری و اخلاقی و عملی به نجات بخش نیست و فقط مسئول بیان آنچه که هست می باشد بلاغی. چون این ادعایی به طور ناگفته در همه فلسفه های توحیدی و غیر توحیدی درک می شود و این ادعا عملا حضور دارد و درست به همین دلیل علمای متشرع با همه این فلسفه ها کما بیش مخالف هستند، زیرا این فلسفه ها و مخصوصا فلسفه های وحدت وجود عملا نوعی اخلاق نامرئی خاص خود را الغا می کنند و آن اخلاق خود خدایی است که عملا به آزادی بی قید و شرط و هر جمرج و توجیه هر عملی منجر می شود، زیرا هر چه که بشر انجام دهد عمل خدا محسوب می شود و حق است. مسئله دیگری که در این باب وجود دارد مربوط به ماهیت تعقل و استدلال است که اخلاق و امور شرعی را در ذاتش پوچ می سازد. حال اگر این عقلانیت بخواهد یگانگی خالق مخلوق را اثبات کند، آنگاه اخلاق در تمامیتش منتفی می گردد و نیهیلیسم عملی رخ می نماید. همانطور که این نوع راه و روش را در پیروان فلسفه های وحدت وجودی و عرفان ها همواره در تاریخ شاهد بوده ایم، تا آن حد که فاحش‌ترین اعمال خود را قداست می بخشند و عملاً اخلاق ضد اخلاق را پدید می آورند، یعنی اخلاق کفر را. 4. علل گرایش انسان به وحدت وجود. در این واقعیت تاریخی تا به امروز تردیدی نیست که بازتاب فلسفه های وحدت وجود و عرفان ها و اثبات عقلانی توحید در جهان، در جوامع بشری همواره مشوق فساد اخلاقی بوده است و هر عمل مفسدانه و حتی جنایتکارانه به گردن خدا می افتاده است و بشر را از هر مسئولیتی نسبت به اعمالش مبرا ساخته است. عملکرد اکثر فرقه های درویشی و جریانات هیپیگری که پیرو به چنین اعتقاداتی هستند نمونه های بارز این واقعیت است. این جریانات از یک طرف شعار ریاضت می دهند ولی در عمل اشد هوسبازی ها را توجیه و تقدیس می کنند. این تناقض اخلاقی فقط هم حاصل سوء استفاده و یا سوء تفاهم نیست، بلکه این تناقض عظیم در بطن این فلسفه ها واقعا حضور دارد. این همان تناقض بین اندیشه و اخلاق عملی است. در عرفان و توحید اسلامی، آنگونه که در پیامبر صلی الله و ائمه درک می کنیم و از آنان می شنویم، رسیدن به توحید و وحدت وجود مستلزم عمری پیروی بیچون و چرا از اخلاقی است که پیامبران ارائه دادند و این یک مقام وجودی است که بصیرت و باور این وحدت را موجب می شود. یعنی انسان از بیچون و چرایی در عمل نسبت به احکام خداست که وجودش یگانه شده و یگانگی جهان را نیز درک می کند و نه از طریق فهم علیتی محض توحید و وحدت وجود. خود زندگی واقعی پیامبران و امامان و عارفان واقعی سندی بر این حقیقت است. بنابراین می توان گفت که به صرف دانایی در باری توحید جهان و وحدت وجود، یگانگی خالق مخلوق و اتحاد خود خدا، نه تنها انسان در واقعیت عملی و احساسی خودش موحد نمی شود، بلکه منافق و کاملا دوشقه می گردد. و حتی به نظر می رسد این نوع دانایی ذهنی ذاتاً و عملاً در تضاد با کل دین خدا قرار می گیرد، یعنی در تضاد با خدا، یعنی خود انسان در تضاد با خدا می افتد. بنابراین می توان گفت که این دانایی حتی نمی تواند در خدمت کسی قرار گیرد که در عمل پیرو اخلاق دینی باشد و چه بسا او را از دین دور می سازد. این دانایی عارفان که در آثارشان آمده حاصل غایت اطاعت بیچون و چرایشان از اخلاق دینی بوده است، ولی پیروانشان این دانایی صرفاً ذهنی را که در وجود خودشان برخواسته از بصیرت و یقین باطنی نیست، در همان آغاز به کار می گیرند و لذا از همان آغاز برخلاف دین و خداوند به حرکت می افتند. و اما در اینجا این سؤال جدن قابل طرح است که آیا به قلم و بیان آوردن این دانایی توسط عارفان ظلم عظیمی به مردم نبوده است؟ آیا بیان اسرار توحیدی موجب گمراهی مردم و دوریشان از خدا نبوده است؟ آیا بیان اسرار توحیدی عملی ضد توحیدی نبوده است؟ ولی مسئله این است که بیان این اسرار نخستین بار توسط خود پیامبر و امامان ما صورت گرفته است و همه عارفان هم به همین احادیث اقتدا می کنند و به شرح و اثباتش می پردازند و آن را توسعه می دهند و تأمین می نمایند. جدای این امر، بسیاری از این اسرار توحیدی به وضوح در خود قرآن هم آمده است. مثلا این آیه که و خداوند هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند و هر که را بخواهد می بخشد یا عذاب می کند. و این آیه که هر که بخواهد خودش هدایت یا گمراه می شود. بنابراین می بینیم که این تناقض منطقی در خود قرآن هم حضور دارد و می تواند به اشد سوء استفاده یا سوء تفاهم در عمل منجر شود. همه فرقه های اسلامی حاصل پیروی از یکی از این آیات توحیدی هستند. جبریه، قدریه، سنی، شیعه، اهل کلام و اهل تصوف. که باز هر یک از این فرقه ها به فرقه هایی دیگر تقسیم شدند و بین آنان عداوتی چنان حاکم است که بسیار عمیق‌تر از ضدیت آنها حتی با مذاهب دیگر است. این ضدیت همان توحیدگرایی است. یعنی گویی هر نور و حق توحیدی در وجود بشر در ضدیت و نفی کامل با دیگر جنبه ها و موضوعات توحیدی قرار می گیرد. همانطور که کلن تضاد مذاهب با یکدیگر بسیار عمیق‌تر از تضاد آنان با لا مذهبی است و این رازی عظیم است که یکی از اسرار توحید محسوب می شود. از جمله این که دانایی توحیدی در تضاد با عمل دینی و اخلاقی قرار می گیرد. یعنی گویی خداشناسی موجب انکار خدا می شود و نهایتاً این که هر شناخت عقلانی موجب عدم تعهد انسان نسبت به آن شناخت می گردد. آیا این همان آزادی است که حاصل تعقل می باشد؟ هرچند که این آزادی در عمل عین هرج و مرج و بی اخلاقی است. پس می توان گفت که یکی از علل ذاتی انسان به یگانه سازی واقعیت در ذهن همانا اراده به آزاد سازی وجود خیش از هر قید و بند و وظیفه و تعهدی می باشد. هرچند که منشأ این نوع معارف توحیدی اشد تعهد اخلاقی به خدا بوده است و پیامبران و عارفان واقعی از بطن عمری ریاضت و تعهد اخلاقی به چنین حقایقی رسیدند که البته نمیتوان گفت که انگیزه اولیه و آگاهانه آنها این آزادی نبوده است، ولی امری بوده است که رستگاری و نجات ابدی نامیده می شود و مسلماً رستگاری و نجاتی جز رهایی از هر بند و زور و تناقض نیست. یعنی این آزادی به طور منطقی در ذات اراده به رستگاری حضور دارد، ولی پیروان این معارف که فقط مصرف کننده آن هستند بی هیچ زحمتی می‌خواهند به آن برسند که البته نمی‌رسند و به اشد تناقضات و زجرها گرفتار می‌آیند و به اسارت اراده خود می‌افتند و نه به آزادی اراده. و به نظر می‌رسد که آزادی عمل به کلی از آزادی اراده متفاوت است و بلکه ضد آن است. همانطور که عارفان در وادی عمل به اشد انفعال و صبر و تسلیم و رضا می‌رسند و نه به فعالیت‌های هوس‌بازانه. ولی به هر حال چه عارف و چه عامی، هر یک به نوعی ذاتاً مشتاق یگان پنداری جهان هستند که کمال مطلوبش همانا یگان پنداری خالق مخلوق است که به یگان پنداری خود خدا می انجامد و این همان رستگاری و آزادی تلقی می شود. راز نهایی کل عرفان و تصوف همواره این بوده است که ای انسان، تو خودت خدا هستی و این همان راز مگو محسوب می شده است و این غایت معرفت دینی است که عین کفر کامل و عیان هم تلقی می شود. البته این کفری عارفانه و آگاهانه است و محمدی. حالان که کافر در معنای قرآنی و مذهبی آن است که کسی یا به وجود خدا قائل نباشد و یا او را بسیار دور و در آسمان بداند که دستش به بشر نمی رسد و دست بشر هم به او نمی رسد. پس در قیاس با این معنای کفر بایستی خود خدایی را کمال ایمان دانست که در عارف به صورت اشد به تقوا بروز می کند و در عامی هم به صورت اشد به بی تقوایی. یعنی کسی که خودش از اعماق وجودش به این خود خدایی رسیده باشد به کمال تقوا می رسد. و اگر این دانایی آریه‌ای و آموزشی از جانب دیگران باشد، به اشد بی‌تقوایی می‌انجامد. گرایش به معنای یگانگی و نهایتاً فلسفه وحدت وجود، همانا گرایش به نظم و انسجام و اتحاد بخشیدن به اندیشه و روان خیش است و متحد و هماهنگ ساختن افکار و احساسات و اعمال خیشتن است. و به لحاظی همان توجیه کردن و موجه نمودن تمامیت حیات و هستی خیشتن است. پس گرایش به توحید هم به عنوان یک ایده خدا باوری و هم به عنوان خود خدایی یک گرایش طبیعی و ذاتی در بشر است. چرا که انسان تنها موجود پریشان و ناهماهنگ و متشنج است و باطنش دریایی از جدال و تناقض و درگیری است و با خودش در تضاد است. پس این گرایش همانا یگانه سازی خود با خیشتن است. یگانه سازی ظاهر و باطن خیش، یگانه سازی اراده و واقعیت، یگانه سازی هستی و بایستی. چون این گرایشی در قلمروی علوم و فنون و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و همه تلاش‌های مادی و معنوی حضور دارد و جوهره و انگیزه ذاتی و طبیعی هر کنش و واکنشی در انسان است. در علم تحت عنوان معروف وحدت بزرگ محور همه پژوهش‌های علوم جدید است و آلبرت اینشتین یکی از بانیان و فعالان بزرگ آن است. در قلمرو به اقتصاد به صورت شعار بازار آزاد و جهانی سازی و در سیاست تحت عنوان نظام و حکومت واحد جهانی و در مذهب و معرفت تحت عنوان توحید و وحدت وجود همواره محور امیال و تلاش‌های بشر بوده است و کلاً وحدت همواره در محور آرمان‌های بشری قرار داشته است. پس توحید در همه عرصه‌ها یک نیاز ذاتی و محوری انسان است و جهان وطنی در همه ابعادش هدف آن می باشد. یعنی پدید آوردن و فهم جهانی که من در همه جایش حضور داشته باشم و خود را عین جهان بیابم. این شعار و آیه محوری کتاب اوپانیشاد یکی از قدیمی ترین متون دینی و عرفانی در جهان است که ای انسان بنگر که تو خود تمام جهانی و طبیعی است که چون این انسانی بایستی عین خدا باشد که حضوری همه جایی و جهانی داشته است تا احساس آزادی کامل کند و رستگاری نیز به همین معناست. و درست به همین دلیل ارادهی به وحدت به طور طبیعی منجر به ایده خودخدایی می شود و چاره ای جز این ندارد. هرچه که این اراده در انسانی شدیدتر باشد، گرایشات و باورهای عرفانی و توحیدی در وی قوی‌تر است و به همین میزان امیال جهانخوارانه و امپریالیستی و دیکتاتوری. یعنی اراده به توحید و یگانه سازی جهان عین به اراده قدرت نیز می باشد. منتها اکثریت بشر این قدرت و یگانه سازی را در عوالم مادیات جستجو می کنند و انگشت شماری هم آن را در باطن خود و عوالم روحانی و معنوی می جویند، در غیر و در خیش، مسلط شدن بر جهان و مسلط شدن بر خیشتن، صاحب جهان شدن و صاحب وجود شدن. خودخدایی آن نوع دوم دینی، عرفانی و باطنی می باشد و نوع اولش غیر دینی و کافرانه و ظالمانه محسوب می شود. و تجربه بشری هم نشان می دهد که تلاش برای متحد و یگانه سازی جهان بیرون همواره به تشنج و تناقض و انشقاق های بیشتر و شدیدتر منجر می شود. همانطور که امروزه به یاری تکنولوژی ها صورت ظاهری این همسانی و اتحاد فراهم شده است، ولی تضادهای بین افراد و جوامع و تمدن ها هزار چندان شدیدتر گردیده است. خود همین واقعیت نشان دهنده باطل و نادرست بودن این راه و روش است، زیرا به خلاف مقصودش نائل آمده است. هرچند که از نگاه بیرونی نمیتوان قضاوت کرد که آن جریان خودخدایی تا چه حدی موفق بوده است. ولی لااقل می توان به یقین قضاوت کرد که این جریان و مدعیانش برای سایر افراد و جوامع بشری شرارت کمتری پدید آوردند و بلکه عاملان صلح و دوستی در بشر بودند و یا لااقل توانستند به این ادعا در عمل تظاهر نمایند. هرچند که مواردی هم در تاریخ بوده است که عامل فتنه و جنگ‌های خونینی شده است، مثل نهضت مزدک و مانی در دوران کهن و نهضت مارکسیزم در عصر جدید و یا نهضت وابیه و حلاج و نهضت حسن صباخ که اشکال گوناگونی از دعوی خودخدایی تحت عناوین و تعابیر متفاوت می باشند، که به طور کلی دو نوع خودخدایی وجود داشته است، منکرانه و مؤمنانه. عده‌ای می گفتند که من خود خدایم و عده‌ای دیگر اصلا خدا را منکر بودند و خود را به جای او قرار می دادند، که به هر حال عملا به یک نتیجه می رسد. خودخدایی مؤمنانه به ندرت به فتنه و جنگی منجر شده است، مگر اینکه مردمان و یا حکومت ها با آن می جنگیدند، مثل منصور حلاج. ولی خودخدایی منکرانه اصولاً خودش جنگ افروز جلوه کرده است، مثل مارکسیسم. اصولاً خودخدایی مؤمنانه صالح بوده است و اگر هم جنگی کرده فقط به مثابه دفاع از خود بوده است، ولی در اکثر موارد حتی دفاع هم نکرده است و این واضح ترین صورت خودخدایی و وحدت وجود بوده که به لحاظ منطقی هم بر اصول ادعاییش منطبق است.